صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از زیست موم، تأثیر مخرب پلاستیک و محصولات ساخته شده از آن بر طبیعت و راه‌های کمتر مصرف کردن پلاستیک است. بسیاری از فعالان و متخصصان محیط زیست پلاستیک را قاتل طبیعت می دانند. هر قدر رفاه زندگی بشر در سالهای اخیر بیشتر شده، پلاستیک نقش مؤثرتری در زندگی روزمره انسانها ایفا کرده است. اما پیشبینی می شود که محیط زیست در آینده به سختی بتواند جان سالم از آلودگی های زباله های پلاستیکی به در ببرد. ایران از جمله کشورهایی است که مصرف سرانه پلاستیک در آن بسیار بالاست. بر اساس تحقیقات انجام شده، تنها در ایران سالانه بیش از 3 میلیون تن پلاستیک مصرف می شود. بیشتر این پلاستیک ها نیز از جنس با دوام هستند و صدها سال طول می کشد تا به خودی خود تجزیه شوند. قیمت ارزان و استحکام کیسه های پلاستیکی برای حمل یا بسته‌بندی اجناس مختلف علت اصلی میل انسان به استفاده از پلاستیک است. ناگفته نماند که همین کیسه های پلاستیکی به دلیل مصرف روزانه و عمومیشان تقریبا یک بار مصرف هستند و به سرعت تبدیل به زباله هایی می شوند که گاه غیر قابل بازیافتند و مشکلات محیط زیستی فراوانی به بار می آورند. در حقیقت علاوه بر فراوان بودن منابع نفتی، نبود نظارت‌های قانونی کافی بر تولید مواد تجزیه ناپذیر و ملزم نبودن تولید کنندگان و مصرف کنندگان پلاستیک به مدیریت و بازیافت پسماند باعث استفاده بیشتر از پلاستیک می شود. پلاستیک ها در طبیعت تجزیه نمی شوند بلکه به ذرات ریز تبدیل و در خاک وارد منابع خاکی و در آب وارد بافت ماهیان و دیگر جانداران و در نهایت وارد چرخه غذایی انسان می شود که در طولانی مدت مشکلات زیادی برای سلامت انسان ها به همراه خواهد داشت.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده ی برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های جناب آقای مهدی شریفی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. امروز هم با موضوع دیگه محیط زیستی در خدمت شما هستم. اگه به خاطر داشته باشید، تو هفته گذشته در مورد اصل 50 قانون اساسی که به اصل محیط زیست هم معروفه صحبت کردم و همچنین در مورد نقشی که سمنها در اجرای بخش وظیفه همگانی قانون میتونن ایفا کنن. امروز میخوام بگم مردم عادی چطور میتونن در اجرای این اصل به کشورشون و به دولتشون کمک بکنن. ما در کشورمون قانونی داریم به نام قانون ارتقای سلامت اداری. در راستای اجرای این قانون همه دستگاه‌های دولتی موظف شدن سازوکاری برای دریافت شکایات یا گزارش‌های مردمی را اندازی کنند. در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست هم شماره تلفن گویای 1540 رو در سراسر کشور در دسترس مردم قرار داده تا هر کس از هر کجای ایران که بتونه در صورتی که تخلف محیط زیستی رو مشاهده کرد به اداره کل محیط زیست استان خودش اطلاع بده. برای تماس با این شماره گویا نیازی به گرفتن کد استان نیست و از هر کجا که تماس بگیرید، چه با موبایل چه با تلفن ثابت، اداره کل محیط زیست اون استان موظفه برای شکایت یا گزارش شما یه پرونده دیجیتال تشکیل بده و بعد از بررسی پاسخ مناسب رو به مردم ارائه بده. حالا سوال اینجاست که مردم چه گزارشایی رو میتونن به مسئولین اعلام بکنن؟ اینجا به چند نمونه از این گزارش‌های مردمی میپردازیم. اولین و معروف‌ترین گزارش تخلف شکار غیر مجازه. اگر شما در طبیعت بودید و مشاهده کردید فرد یا افرادی دارن حیوانات رو غیرقانونی شکار میکنن یا دارن ماهی ها رو غیرقانونی صید میکنن، میتونیم موضوع رو از طریق 1540 گزارش بکنیم. موضوع بعدی آلودگی محیط زیسته. این آلودگی میتونه آلودگی هوا باشه، آلودگی آب باشه یا آلودگی خاک. هر کدوم از این موارد رو اگر شما مشاهده کردید، از طرف شخص یا اشخاصی باشه یا از طرف صنعتی باشه یا منزل مسکونی باشه، میتونید اینا رو گزارش بدید تا در اسرع وقت رسیدگی بشه و جلوی گسترش آلودگی گرفته بشه. موضوع بعدی حریق و سمانه طبیعیه. اگر شما در مرتعی بودید یا در جنگلی بودید و مشاهده کردید که آتشی روشنه و ممکن این آتش باعث حریق گسترده بشه، در همون مراحل اولیه که گزارش بدید و مسئولین بیان اونجا و محیطبانها یا جنگلبانها یا حتی آتشنشانی حضور پیدا کنه، در همون مرحله اول جلوی آتش گرفته بشه، مسلماً جلوی فاجعه گرفته خواهد شد. موضوع بعدی اتلاف جانورانه. حالا شما ممکنه در کنار تالابی باشید یا رودخانه‌ای باشید، ببینید ماهی‌ها دارن تلف میشن، یا در کوهستان باشید ببینید که حیوانات دارن تلف میشن. این ممکنه به خاطر یک بیماری باشه یا به خاطر یک آلودگی باشه. اگه در همون مراحل اولیه گزارش بشه به در واقع سازمان محیط زیست، میشه جلوی گسترش این اتلاف گرفته بشه. تصرف یا تخریب طبیعت. ما در کشور مناطقی داریم به نام مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست و یا اراضی ملی که در اختیار منابع طبیعی هست. در این اراضی هیچ کس حق نداره بدون دریافت مجوز از منابع طبیعی و محیط زیست اقدام به ساخت و ساز بکنه یا تخریب بکنه. اگر شما همچین مواردی رو مشاهده کردید، میتونید سریعا از طریق 1540 گزارش بدید. اینها از جمله مهمترین مواردی هستن که مردم میتونن گزارش کنن. همچنین اگر مردم تخلفی از طرف خود محیط زیست یا سایر ارگانهای دولتی مشاهده کردن، هم اینو باید حتما به 1540 اعلام بکنن و پیگیر باشن که انشالله جلوی گسترش تخلف گرفته بشه. امیدوارم مطالب امروز برای شما مفید واقع شده باشه. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
بهتر است به جای خرید بطری های یک بار مصرف، از بطری آبی استفاده کنید که بتوان دوباره از آن استفاده کرد. به جای استفاده از کیسه های پلاستیکی خرید، کیف یا کیسه ای را مد نظر بگیرید که بتوان آن را دوباره استفاده کرد. استفاده از یک کیسه خرید قابل استفاده مجدد از جنس پنبه، پارچه و یا حتی پلاستیک با دوام، نیاز به کیسه های پلاستیکی یک بار مصرف را در فروشگاه مواد غذایی، فروشگاه های خرده فروشی و حتی هنگام بیرون رفتن از منزل از بین می برد و یا حداقل تا حد زیادی کاهش خواهد داد. از لیوان های قهوه و چای قابل استفاده مجدد استفاده کنید. بهتر است به منظور کاهش مصرف پلاستیک از لیوانی سرامیکی یا شیشه‌ای استفاده کنید. اگر مجبورید لیوان یک بار مصرف استفاده کنید، به جای لیوان پلاستیکی، لیوان کاغذی بخرید. به نظر می رسد جلوگیری از تولید پلاستیک تقریباً غیر ممکن است. این روزها میوه‌ها و سبزیجات قبل از فروش بسته‌بندی می شوند. برای کاهش مصرف پلاستیک می توان هنگام خرید میوه و سبزیجات آنها را در کیسه مشبک یا پارچه‌ای حمل کرد.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه شنونده برنامه زیستبوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت می کنم که گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانوم سمیه نجفی تهیه کرده بشنوید.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری، شهرستان اندیکا. حالا که با یه گروه جهادی عازم محیط سرسبز اندیکا شدیم، میخوایم در مورد محیط زیست این منطقه بیشتر آشنا بشیم و در خواست گیاهان و پوشش گیاهی این منطقه برامون صحبت کنه. سلام،
وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به منطقه بک و دست نخورده اندیکا. هرچند چند سال اخیر واقعا دستخوش تغییراتی شد، حالا به واسطه این که حالا قد ندونستن این محیط بک رو. در رابطه با پوشش گیاهی سوال فرمودید که نوع درختی که الان شما مشاهده میکنید بلوطه، یا به زبان محلی بهش میگن بلیط. بلیط خب در قدیم الایام از سالهای کهن جزء پوشش گیاهی منطقه بوده و نوع رویش این درخت در دل سنگ هست. حالا جدیدن هم نوع رویشش رو یاد این مسافرین عزیز میدن توسط کلیپ هایی که داخل فضای مجازی پخش میشه، و اون هم به شکلیه که حتما باید در اون خاک کاشته میشه یک سنگ بزرگی رو در بالای اون قرار بدن که این گیاه پس از اینکه در مرحله رویش قرار گرفت حتما از دل سنگ بیرون بیاد، و این نشانه از مقاومت هم گیاه و اینکه اصالتی که داره و مردمان این سرزمین در واقع ریشه در بلوط کهن.
بله، اما با توجه به اینکه این منطقه دچار حادثه زلزله شده، خیلی از پوشش گیاهی و گیاهان خودرو از بین رفتن. به نظر شما برای حفظ پوشش گیاهی منطقه و زیست بوم منطقه چه نهادهایی به حال کاشته بشه بهتره، و اداره منابع طبیعی با ارائه چه نهادهایی به مردم کمک کنه که بافت طبیعی منطقه باز هم برگرده به حالا موقعیت جغرافیایی اولش؟
خب شاخصا خود محیط زیست منطقه اندیکا و حالا شمال خوزستان که بعضا متصل به چهارمال بختیاری با همین نوع پوشش گیاهی که بلوط هست که در واقع اون جلوگیری میکنه از فرسایش خاک و حالا معامدی که برای خاک ایجاد میکنه، باعث میشه که مردم خودشون حالا تلاش کنن از طریق فعالین محیط زیست. این تلاش حتما یعنی بوده که سالهای اخیر مخصوصا وقتی که به این نتیجه رسیدن پس از اون آتش سوزی که در جنگل‌های زاگرس اتفاق افتاد، پویش‌های مردمی و فعالین محیط زیست دست به دست هم دادن تا بتونن این محیط رو و این فضا رو و همچنین اصالت به نام درخت بلوط رو حفظ کنن. آموزش هایی خب گفتم که حتما داخل فضای مجازی مطمئنم شما هم دیدین برای اینکه این درخت کاشته بشه، و شاخصا میگفتن که حتما سعی کنید که این درخت در مسیرهای عبوری وسایل نقلیه نباشه، چون به قدری این ریشه قوی داره که باعث میشه که حتی اون در واقع اون جاده و آسفالت، حالا ما ها اینقدر اینجا کم توسعه یافته، ما میگیم همون یک ذره آسفالتی هم که هست از بین نره، و اینکه واقعا باعث میشه که خاک مقاومت خودش رو حفظ کنه.
بله، اما شنیدم که لیمو و پرتقال بسیار موقعیت خوبه برای کاشت نهال در منطقه، درسته؟
بعضی از مناطق از جمله اندیکا به واسطه اینکه بین دو تا سد بزرگ قرار داده،
به نام
سد شهید عباسپور و سد کارون 3، این دو سد باعث شدن که یک رطوبتی در منطقه ایجاد بشه و خاک حاصل خیزی که وجود داره در واقع اون محیط رو به صورت معتدل نگه داره، و همچنین که شما فهمیدید در واقع درختانی مثل لیمو شیرین، پرتقال و حتی موز، اون درختهایی که داخل خودروهایی که داخل کوه ها هستن مثل بند، کلخونگ، بادام کوهی، اینا همه پوشش های گیاهی هستن که در واقع درختان ثمرده منطقه اندیکا هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خودتون رو معرفی میکنی؟
من داراپور هستم، از بچه های قرارگاه
جهادی.
بله، قرارگاه جهادی دفتر آقای دکتر بحناسری هست.
بله، نماینده متهم شهرستان اندیکا.
امروزه کیسه زباله‌های پلاستیکی به مشکل بزرگی برای طبیعت و محیط زیست تبدیل شدند و آلودگی بسیار زیادی ایجاد می‌کنند. برای کمک به حل این مشکل و داشتن سهمی در حفظ محیط زیست، می‌توانید به جای کیسه‌های پلاستیکی از کیسه‌های کاغذی استفاده کنید. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که می‌توانید کیسه‌های پلاستیکی را به فروشگاه‌ها برگردانید؟ پس از به منزل بردن میوه و سبزیجات، کیسه‌های پلاستیکی را جمع کنید و به فروشگاه‌ها برگردانید تا دوباره استفاده شود. یکی دیگر از راه‌های مصرف کمتر پلاستیک این است که کالاهای خشک را فله‌ای بخرید. وقتی محصولات خشک را فله‌ای و کیلویی خریداری می‌کنید، بسته‌بندی‌های غیر ضروری کمتر می‌شود. با این کار هم در مصرف هزینه مواد غذایی صرفه‌جویی می‌کنید و هم در صورتی که با خودرو به خرید می‌روید، در مصرف سوخت خودرو صرفه‌جویی خواهید کرد. به دنبال اقلامی باشید که بزرگ باشند و هیچ گونه بسته‌بندی پلاستیکی نداشته باشند.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم صحبت‌های دکتر ساناز صنایع گلدوز، کنشگر و کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران میپردازند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، کز او ماندگار این زمین و زمان. درود بر شما شنوندگان محترم. از بزرگمردی یاد می کنم که یاد و نامش در محیط زیست ایران درخشان و ماندگاره. زنده یاد محمد باقر صدوق، چهره ماندگار محیط زیست کشور، زاده سال 1329 در شهر قم، فرزند روحانی مبارز و شهید بی‌مزار حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق صدوق گلپایگانی. محمد باقر صدوق مدرک کارشناسی شیمی خود را از دانشگاه تبریز دریافت کرد. فوق لیسانس مهندسی محیط زیست، کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی و دکترای علوم محیط زیست از دیگر مدارج تحصیلی او بود. محمد باقر صدوق در سالهای پس از انقلاب سمت‌هایی از جمله کارشناس محیط زیست، مدیر کل محیط زیست استان خراسان، استان مرکزی، استان هرمزگان، استان تهران و سرپرست دفتر برنامه‌ریزی سازمان حفاظت محیط زیست و معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان را بر عهده داشت. دکتر صدوق در سال 1378 از سوی انجمن جبهه سبز ایران به عنوان مدیر نمونه سازمان محیط زیست در کشور و در سال 1380 به عنوان پژوهشگر برگزیده و در سال 1381 به عنوان پژوهشگر برگزیده استان مرکزی معرفی شد. محمد باقر صدوق در طی 36 سال خدمت صادقانه و عاشقانه خود ده‌ها کتاب رو برای عاشقان محیط زیست کشور به یادگار گذاشته. مرحوم دکتر صدوق از مدیران دلسوز و خوشنام محیط زیست بود که در دفاع از حقوق محیط زیست و محیط زیستی ها از شجاعت بالایی برخوردار بود و هرگز برای حفظ منافع خود لباس عافیت طلبی نپوشید. صفا و صداقت از صفات بارز و گوهر وجودی این مرد بزرگ بود. او به واقع مرد علم و عمل بود. دکتر محمد باقر صدوق در خاطراتش می گفت: در بیش از 30 سال مدیریتی که داشتم، هیچگاه احدی رو به هیئت تخلفات اداری معرفی نکردم، به جز کسانی که بیش از 2 ماه غیبت می کردن و همیشه با افراد خاطی برخورد می کردم. اگه تخلفی به اطلاعم می رسید، اونها رو می خواستم و می گفتم پشت سرت می گن و ازت گزارش میدن که این کارها رو انجام دادی. اگه راسته برو خودتو اصلاح کن و اگر اشتباهه بدون که دشمن داری. طوری شده بود که فرد خاطی رو قبل اینکه من تنبیه کنم همکارام تنبیه میکردن که خجالت نمیکشی این همه به تو محبت شده و تو خلاف میکنی؟ این رفتار دوستانه و بی‌پروا اثرات مطلوبی رو در پی داشت و معمولاً روحیه من تعامل و مدارا با همکاران و بحث و جدال با بالادستان بود. محمد باقر صدوق در تمام عمرش به محیط زیست ایران و همکاراش خدمت کرد. زنده یاد دکتر محمد باقر صدوق در 22 فروردین سال 1395 به دلیل نارسایی قلبی درگذشت و جامعه محیط زیست ایران رو در سوگ فرو برد. حال باید پرسید که در سالهای بعد فوت او چه بر سر آزاد راه پرچالش تهران شمال آمده؟ آیا دریاچه بیرمق ارومیه احیا شد؟ ما در چه پله‌ای از طبقه بندی شرایط محیط زیست دنیا ایستادیم؟ چه بر سر آشوراده اومد؟ اینها مسائلی هستند که محمد باقر صدوق در سالهای واپسین حیات خود برای اونها بسیار تلاش کرد. محمد باقر صدوق در آرامستان بهشت صحرای عراق قطعه صالحین 2 به خاک سپرده شد. زمزمه آرامی از یاد خدا بر لبهایتان به احترام همه عزیزانی که دیگر در میان ما نیستند و به یاد استاد مبارز و گرانقدر دکتر محمد باقر صدوق، روحش شاد و مسیرش آباد و ماندگار.
دوستان علاقمند به محیط زیست و همراهان همیشگی زیست بو، از اینکه امروز هم همراه ما بودید و این برنامه رو تا انتها همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم. تا زیست بومی دیگر، بدرود.
این روزها از ذکر مولا علی علیه السلام، از بردن نام او مدد میگیریم که بیرون ز هر ستایش و حد و ثنا علی است.
شود آه به گریه. بگذار که غم ناله کند آه به گریه. خورشید سیه روش شود ماه به گریه.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
هفت کوچه در سوگ.